رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام دوباره به شنوندگان ارجمندی رادیوی آزادی.
شامتون بخیر و تشکر که این لحظه ها هم دل و هم نفسی موید.
نشر جنبسته مجله شامگاهی است و مسئولیت معرفی آن را از استودیوی دفتر رادیوی آزادی در شهر دوشنبه من برای یوسفی
و استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ من سید قاسم قیامپور بر دوش داریم. امروز چهارشنبه 18 ایون سال 2008 میلادی است. ساعت به وقت پراگ 6 بعد از ظهر است
و ساعت به وقت دوشنبه 9 شام. ابتدای نشر فشرده اخبار جهان و در نزد میکروفون همکارم سلیمی ایوب زاد.
تشکر، درود به شنونده ارجمند. شرکت کنندگان گردی همایی اعتراضی در شهر خوروخ که می گفتند می خواهند سبب ارسال نیروهای تازه نفس از دوشنبه به خوروخ را فهمند، در مرکز مأموری ولایت مختار کوهستانی بدخشان پس از گفتگو و توافق با نمایندگان مقامات دولتی ادامه تظاهرات خود را برای 2 روز موقوف گذاشتند. آنها می گویند در این مدت باید نیروهای علاوگی از ولایت اخراج شوند. در صورت اجرا نشدن طلب خود تظاهر کنندگان گفتند دیگر باره به میدان برخواهند گشت. در این گرد همایی که از صبح امروز تا نیمه روزی ادامه کرده است به حساب های گوناگون از 500 تا 800 نفر شرکت داشته است. یکی از آنها ساکن شهر خوروخ به خبرنگار رادیو آزادی چنین گفت:
من خیلی جو با قوا آوردم. خای من دو تا پسر دارم، من دو بار خوش نمیکنم که یگو مادر با جگر ریختی یا شودی و یگو خون یگو کودک ریخته شود. برای چه من قوا یجو با آوردم؟
مقامات دولت تاجیکستان در پاسخ به این سوال ساکن شهر خوروخ گفتند نیروهای علاوگی به ولایت برای آمادگی به سفر آینده پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان به خوروخ فرستاده شدند، ولی مردم از جمله فعالان حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان بر اینند که هدف از ارسال قشون‌ها سرکوب کردن مخالفین و ترساندن چشم مردم است. بخش های احزاب سیاسی تاجیکستان در ولایت سوغد به استثنای حزب حاکم خلقی و دموکراتی در یک همایش افزایش نرخ مواد غذایی را در کشور بررسی کردند. آنها گفتند حکومت تاجیکستان در تنظیم نرخ غذا در بازار داخلی وسیله های مؤثر ندارد، در حالی که نرخ ها در نیم سال گذشته به حساب میانه تا 2 برابر افزایش یافتند. حداقل مزد کار در تاجیکستان به طور عمومی به تغییر باقی مانده است. وزارت دفاع افغانستان خبر داد که در جنگ های کناره شهر قندهار 2 سرباز ارتش افغانستان و 20 ستیزجوی طالب به هلاکت رسیدند. در حادثه دیگر در ولایت هلمند افغانستان 4 سرباز بریتانیایی کشته و 2 نفر آنها زخمی شدند و گفته می شود این خونین ترین حمله به نیروهای بریتانیا در افغانستان است. پرزیدنت روسیه ولادیمیر مدودیف هشدار داد که کشورش به طور بی‌آخر به اغواگری های به گفته او ضد نیروهای روسیه در افغانستان تاخیر نخواهد کرد. دفتر مطبوعات کرمل اطلاع داد که مدودیف این پیام را در گفتگوی تلفنی به پرزیدنت گرجستان میخائیل ساکاشویلی رسانده است. گرجستان میگوید 4 سرباز روسیه از نیروهای پاسدار صلح را آزاد کرده است. این سربازان روز سه‌شنبه با گمان انتقال اسلحه بدون اسناد مناسب بازداشت شده‌اند. اما نماینده نیروهای زمینی روسیه، انقترش یاور فرمانده نیروهای زمینی روسیه ایگور کوناشنکوف امروز در مسکو عمل کرده پلیس گرجستان را غیر قانونی نامیده چنین گفت:
مسلماً این یک اغوای دقیقاً تحریزی شده خدمات امنیتی گرجستان بود برای به آبرو کردن پاسداران صلح روسیه. این عمل باعث تشنج در منطقه و کاهش اعتماد بین طرف ها شده روند صلح را خلل‌دار میکند.
مقامات گرجستان دیروز از بازداشت 14 نظامی روس خبر داده بودند، ولی دیرتر این عدد را تا 4 نفر اختصار کردند. اسرائیل با میانه‌روی مصر سازش را با گروه ستیزجوی حماس به امضا رساند که قرار است از روز پنجشنبه یعنی از پگاه دوره 6 ماهه آتش‌بسی متقابل را آغاز کند. سران حماس نیز گفتند از این توافق قناعت دارند. در گذشته اسرائیل امکان همه گونه تماس با این گروه را رد می‌کرد و حماس می‌گفت دولت اسرائیل را رسماً اعتراف نمی‌کند. در همین حال سروزیر اسرائیل اهود اولمرت گفته است سازشنامه مذکور آسیب‌پذیر و شکننده می‌باشد. مفتشان روس امروز خبر دادند که تحقیق پرونده قتل ژورنالیست سرشناس آنا پولیتکوفسکای را به پایان رساندند و به 4 گمانبر شده عیبنامه رسمی اعلان کردند. کمیته تحقیق در اظهاراتش 3 نفر را به دست داشتن در این کشتار و افسر خدمات فدرال امنیتی روسیه را در سوء استفاده از مقام دولتیش عیبدار کرد. همه آنها در ماه آوگوست سال گذشته بازداشت شده در محبس به سر می‌برند.
تشکر. سلیمه ایوبزاد بود با تازه ترین اخبار جهان تو این ساعت.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی است با خبر و بررسی و صحبت ها. حالا بیایید همراه نظری بیافکنیم با کلبوری مجله و ببینیم که همکارانمون در پراگ و دوشنبه و دیگر گوشه های عالم برای ما و شما کدام گزارش های جالب و شنیدنی را تهیه کردند.
ارغنداب میدان نبردهای شدید با طالبان. ارتش افغانستان و نیروهای ناتو عملیات گسترده برای تحت نظارت دوباره قرار دادن راستاهای کنار قندهار را شروع کردند.
ساکنان خوروغ چرا دست به تظاهرات زدند؟ آیا تکرار حوادث شهر کلاب در مرکز بدخشان هم ممکن بود؟
احزاب سیاسی سوغد علیه بالاروی قیمتی مواد آذوقه. آیا حکومت به حرف و پیشنهاد این احزاب گوش خواهد داد؟
و دادگاه حقوق بشر اروپا از مقامات روسیه خواست که جزئیات استرداد رئیس حزب دموکرات تاجیکستان محمد رضا اسکندروف از مسکو به دوشنبه را شرح دهد.
سرخطی چند گزارش مجله شامگاهی را شنیدید و اما فهرست مطالب تهیه کرده همکارانمون خیلی طولانی تر است و امیدواریم که در آن منظره حوادث یک روز جهان، منطقه و تاجیکستان انعکاس بگردد. یک بخشی مجله شامگاهی امروز روی اعتراضها و نگرانیها از سیاست حکومت تاجیکستان و بالاروی قیمت مواد آذوقه در کشور تمرکز خواهد کرد. اما مجله شامگاهی را از موضوع شروع میکنیم که امروز در سرخط اخبار جهان قرار داشت. از عملیات گسترده نظامی علیه طالبان در منطقه ارغنداب کنار شهر قندهار.
این صبح ارتش افغانستان و نیروهای بین المللی مستقر در کشور عملیات علیه مسلحان طالب را شروع کردند که چند روز قبل بعد از فرار دست جمعی جانبدارانشان از محبس قندهار چند دهه ولوسوالی ارغنداب را اشغال کردند. گفته می شود که در عملیات ارغنداب از چرخبال های اپاچی و هواپیماهای نظامی و همچنین توپخانه و زیره پوش ها استفاده می شود. جنرال کارلس برانکو نماینده نیروهای ناتو در افغانستان درباره این نبرد به رادیوی آزادی گفت:
This operation in Arghandab that commenced this morning is a part of an overall operation.
این عملیات در ارغنداب که صبح امروز شروع شد یک بخشی عملیات گسترده در ولایت قندهار است. عملیات را افغان‌ها با کمک نیروهای ایساف انجام می‌دهند. این خیلی مهم است زیرا ارتش ملی افغانستان مهارت بلندی دایر کردن عملیات را نمایش می‌دهد. الحال ما شماره بزرگ آشوبگران را ندیده ایم، فقط برخوردی ناچیز به عمل آمده است، اما این معنای آن را ندارد که آشوب در اینجا موجود نیست.
جنرال کارلوس برانکو بود نماینده نیروهای ناتو در افغانستان. خبرنگار رادیوی افغانستانی آزاد در قندهار دواخان مینپال در نزدیکی های جای حرب و ضرب در کنار یک پازگاه حکومتی قرار دارد و منظره نبرد در دره ارغنداب را این گونه تصویر می کند.
چرخبال های ناتو و هواپیماهای نظامی تمام صبح در فضای منطقه در پروازند. من از دور صدای توپخانه و مسلسل را می شنوم. مردم روستا هنوزم از منطقه نبرد فرار میکنند. از آنها روسهای پیش خواهش کرده بودند که اینجا را ترک نمایند، چون چرخبالها و هواپیماها از بالای منطقه پرواز میکنند و من میبینم که آنها دو هدف را بمباران میکنند و من صدای ترکش‌های شدید در منطقه را میشنوم.
خبرنگار رادیوی افغانستان آزاد در قندهار دواخان مینپال بود با تصویر نبرد در دره ارغنداب. عین حال درباره تلفات میان نظامیان افغان و نیروهای ناتو اطلاع زیر دست نیست و اما مقامات افغانستان میگویند که بر اثر اولین حمله ها بالای آشوبگران صبح امروز از 16 تا 25 تن طالبان کشته شدند.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را با گزارش‌ها از تاجیکستان ادامه می‌دهیم. صبح امروز از 500 تا 800 تن از ساکنان شهر خورا علیه ورود نیروهای الوگی وزارت امور داخله و کمیته امنیت ملی تاجیکستان به بدخشان نمایش اعتراضی دایر کردند. این نمایش چند ساعت ادامه داشت و اعتراضگران بعد از وعده های مقامات برای اجرای طلب هایشان ادامه گردی همایی را برای دو روز دیگر موقوف گذاشتند. علیم شیرزمانوف رئیس بخش حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان در ولایت بدخشان به خبرنگاری ما گفت که در ملاقات نمایندگان حزب و محله های شهر خورق با ریاست امور داخله ولایت و کمیته امنیت ملی وعده شده است که نیروهای اخیرا وارد شده در مدت دو روز از بدخشان اخراج خواهند شد. تفصیل این موضوع در گزارش خبرنگارمان در شهر خورق میرزا جلالی شاه جمال.
اعتراضگران در مرکز استان بدخشان شهر خورق پس از بعد اوی مقامات جهت اجرای طلبای آنها ادامه گردهمایی را تا دو روز موقوف گذاشتند. علیم شیرزمانوف رئیس بخش حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان در ولایت بدخشان گفت که در ملاقات نمایندگان این حزب و محله‌های شهر خورق با سردار ریاست کارهای داخلی ولایت و نمایندگان امنیتی در منطقه وعده شده است که نیروهای نظامی اخیرا وارد شده در مدت دو روز از بدخشان اخراج خواهند شد. وای گفت
موافق توافق به دست آمده بین ما و ریاست ولایتی کروی داخلی شون به ما وعده دادند که در مدت دو روز این مسئله رو بررسی کرده اون رو حل خواهند کرد و ما گردهمایی خود را دو روز توقف کردیم. در صورت اجرا نشدن طلبات اساسی ما باز به میدان میباد. طلبات اساسی ما قشونهایی که غیر قانونی به خاک بدخشان وارد شدن باید از اینجا خارج کرده شوند.
علیم شیرزمان افزود که آنها به مدت دو روز گردهمایی را موقوف گذاشتند و در صورت اجرا نشدن طلبشان از نو به میدان خواهند برگشت. در نزد عذرین نفران گوناگون از جمله گردهم آمدگان سخن گفتند. زرنگور شیخ و یک مادر از خورق زور داشت که آنها را تشنج افزود در رابطه با ورود نیروهای الوگی نظامی به بدخشان و احتمالات خونریزی سخت به اضطراب آورده است. وی گفت صدای مادر علاوه می شود. سبزعلی محمد رضایف یک تن از جوانان در گردهمایی گفت در اولی که یک روز قبل رئیس ولایت خانواده خود را از مرکز استان به مناطق دیگر انتقال داده است، این رفتار وی باعث کوشش اعتماد به تامین امنیت در منطقه شده است. در حضور گردهم آمدگان نمایندگان مقامات از جمله رئیس شهر، معاون رئیس ولایت و معاون سردار ریاست امنیت ولایت برآمد کرده ورود نیروهای نظامی به ولایت را با سفر پرزیدنت مملی رحمان به بدخشان ربط دادند. گردهمایی در شهر خورق صبح امروز 18 میلیون آغاز شده تا زور دوام کرد. شماری شرکت کنندگان گردهمایی تا به 800 نفر می رسید. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، خورق.
تا به دو روز دیگر موقوف گذاشته شدن گردهمایی اعتراضی ساکنان شهر خورق علیه ورود نیروهای الوگی وزارت امور داخله و کمیته امنیت ملی تاجیکستان به بدخشان. و باید گفت که تظاهرات خورق یگانه اظهار نگرانی و نارضایت مردم از مشکلات فعلی کشور نیست. قبل از پخش دیگر گزارش های مربوط به این موضوع یادآور می شویم که همه مطالب مجله شامگاهی با عکس و نوار ویدیویی در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم قابل دریافت است.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان هسته؟ پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
www.azadi.org این نشانه سامانه اینترنتی بخش تاجیکی رادیوی آزادی است. و خب باز هم درباره نگرانی و نارضایت ها از مشکلات فعلی سیاسی و اقتصادی تاجیکستان. بخش های سغدی احزاب سیاسی کشور بجز حزبی حکمران خلقی دموکراتی را همین نگرانی و نارضایت، دقیق ترش نگرانی ها از بالاروی قیمت مواد غذایی در یک همایش گردی هم آورد. مسئولین احزاب گفتند که مقامات تاجیکستان برای تنظیم نرخ‌های مواد غذایی در بازارهای کشور از چاره‌های مؤثر کار نگرفتند. و این در حالی است که نرخ‌های مواد آذوقه تا بیش از نیم سال اخیر 1.5 مرتبه بالا رفته و اما مزد حداقل در تاجیکستان چون پیشتر پایین‌ترین در کشورهای سابق شوروی باقی می‌ماند. احزاب سیاسی استان سغد در همایش خود اظهار داشتند که بعد از یک هفته پیشنهادات خود را در مورد تنظیم قیمت مواد غذایی به دولت تاجیکستان ارائه خواهند کرد. تفصیل این موضوع در گزارش خبرنگارمان در شهر خوجند معصومی محمد رجب.
احزاب سیاسی سوخت در همایش خوجند نامستقلی بخش کشاورزی و بازار راه نیافتن دهقانان عادی ضعف فعالیت مقامات نظارتی را از عاملهای اصلی بلند رفتن نرخ غذا در تاجیکستان عنوان کردند. فیض‌الله فیضیف رهبری بخش سعودی حزب دموکراتی تاجیکستان جناح اسکندروف در زیر نظارت شدید دولتی قرار داشتن بخش کشاورزی و تنها به پختکاری اختصاص دادن آن را یک علت اصلی بالاروی نرخ مواد غذایی در بازارهای تاجیکستان نامید و گفت:
و اگر ما زمین رو به دهقان دهیم، از نگاه ما خود دهقان میتواند با آب هم تامین کند و سری وقت مصرفش رو استحصال کرده بازار استعمالی مردم رو غنی گرداند.
رهبری دموکرات های سوخت فیض الله فیضیف افزود که بیش از 60% ساکنان تاجیکستان از روی اطلاع رسمی در زیر میزان فقر و ناداری به سر میبرند. اما در طی کمتر از یک سال اخیر ارزش مواد غذایی تا 1.5-2 برابر در بازارهای داخلی این کشور بالا رفته است. از جمله ارزش یک خلطه آرد 50 کیلوگرمی از 65 تا 130، گوشت گاو از 6 تا 14، روغن از 3 تا 8 9 سومانی در بازارهای سوخت بالا جهید. و این در حال است که مزد حد اقل در تاجیکستان تا ماه ایون سال 2008 20 سومانی حدود 6 دلار آمریکایی مقرر شده است. در این ارتباط غفران رستموف سرور سازمان حزب کمونیستی تاجیکستان در سوخت گفت که دولت تاجیکستان برای پایین بردن نرخ در بازارهای داخلیش تدابیر مؤثر روی دست نگرفته است. وی گفت در این کشور یک دهقان عادی نمیتواند برای فروش محصولات خود در بازار جای پای پیدا کند.
برای مال زیاد کردن، برای هم بازار رو به مداخله در آوردن، حتی ماشینی باردار رو در آورده فرا آوردن، فشار بود است.
غفران رستموف رهبری حزب کمونیستی سوخت درباره جای نیافتن دهقانان عادی در بازار برای فروش محصولات خودشان صحبت نکرد. به نظر محسن ایسابایف سرور سازمان سعودی حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان، در این کشور صادرات و واردات محصولات غذایی و گردش آن در بازارهای داخلی را یک گروه علاهیده زیر دست دارد و از روی خواست خود به محصولات فروشیش نرخ گذاری میکند. اما مقامات نظارت کننده تاجیکستان از اصلاح وضع عاجزند. آقای ایسابایف بران است که احزاب سیاسی تاجیکستان نیز میتوانند در تنظیم نرخ غذا سهم بگیرند.
یعنی یکان مقامات دولتی یا مقامات جمعیتی که همین نرخ نظارت کند و اقل سبب باشه پرسد که برای چه افسون شد. بنابر همین ما تکلیف کردیم که یعنی این مسئله سیاسی، ایسپای سیاسی و یک مقامات نظارتی جمعیتی شود و با مقامات دولتی تابع نباشد.
محسن ایسابایف سرور سازمان حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان در ولایت سوغد درباره تنظیم نرخ‌های مواد غذایی حرف می‌زد. ولی اکثر کل نمایندگان احزاب سیاسی سوغد امکان تأثیر رسانیدن به پست‌روی نرخ غذا در بازار را با تأسیس سازمان جمعیتی نظارتی دور از احتمال می‌دانند. به نظر آنها اصلاح کلی وضع تنها با برنامه‌های مؤثر دولت و حکومت تاجیکستان به دست خواهد آمد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
اظهار نگرانی بخش های سوغدی احزاب سیاسی تاجیکستان از بالاروی قیمت مواد آذوقه در یک همایش در شهر خوجند. و اما به نظر می رسد که از بالاروی قیمت ها نه فقط مردم خوجند نگران ماندند. در دوشنبه هم تعدادی ناراضی ها زیاد است براد؟
البته سید قاسم، طوری هم در گزارش شنیدیم در سراسر کشور افزایش نرخ ها زیاد به مشاهده می رسد و البته کافی است که اگر با یک بازار با کدام یک از بازارهای دوشنبه سفر کنیم و طول یک 10-15 دقیقه مشاهده کنیم عملیاتی بین تاجران و خریداران را و در آنجا خوب احساس می شود که مردم خیلی ناراضی است، چون این نرخ ها پنجه با کیسه مردمی به اصطلاح کمبغل تاجیک زده است و مردم البته نارضایتی خود را به هر گونه و به هر شیوه نشان می دهند. قبلا شهرداری دوشنبه همین گونه یک تصمیم گرفته بود که یک اقدامی را پیش میگیرد که در بازارها مغازه های مخصوص بنیاد میکند و همچنین نرخ ها را زیر کنترل خود میگیرد که مثلا تاجران باید از یک معیار معین نرخ های محصولات و دیگر مواد را بالاتر نفروشند، ولی این فکر نمیکنم که این راهی حل باشد. زمینان کمیته امور ولایت خاتلون میگوید که واردات ارد و گندم تنها قزاقستان با ولایت در سال جاری 50% افزایش یافته است. اخیرا بانک جهانی نیز برای تامین امنیت غذایی و دسترسی بیشتر به مواد آذوقه به تاجیکستان 5 میلیون دلار کمک اضطراری کرد. و اما این همه تا کجا مشکل مردم را آسان میکند؟ بیایید گزارش خبرنگارمون در قرونتپه ناصرجان مامورزاده را بشنویم که گمان میکنم پاسخ همین سوال ها را جستجو کرده است.
در حالی که اخیراً بانک جهانی برای تأمین امنیت غذایی و واردات مواد آذوقه به تاجیکستان 5 میلیون دلار آمریکایی کمک اضطراری اختصاص داده است، مقامات کمیته امور ولایت ختلان میگویند غیر انتظار میزان واردات ارد و گندم تنها کشور قزاقستان به این ولایت تا 50% افزون شده است. بابا جان علی خانوف مدیر بخش روابط بین المللی اقتصادی کمیته امور ختلان با تایید این خبر بر رادیوی آزادی گفت تنها در 5 ماهی اولی سالی روان به اندازه بیش از 6 میلیون دلار آمریکایی ارد و گندم استحصال قزاقستان به قلمرو جنوبی تاجیکستان وارد شده است.
به ولایت 13095 تن گندم وارد شده است که این نسبت به همین دوره سال گذشته 57% زیاد میباشد یا به مقدار 4790 تن زیاد میباشد. ارد باشد در 5 ماه سال 2008 36654 از عدد تن وارد گشته است که نسبت سال گذشته 13% زیاد میباشد یا اینکه با مقداری 4301 تن زیاد می باشد.
در همین حال ساکنان جنوبی کشور از نارسایی ارد و بلاروی به سابقه قیمتی آن در دکان و فروشگاه ها شکایت می کنند. دکان های ارد فروشی هم اکنون نمثل پیشین سرشار از ارد و گندم قزاقی و محلی به نظر می رسند. محمد نظر تاجر ارد و گندم در یکی از دکان های بازار قرغانتپه می گوید
زینه با زینه شده خیلی 110 شده 112 شده میخیل 15 و 18 و میخیل مایده مایده خستان گرفت خوزی فروش 125 بوی نمارده مایده بو بلو خست میگن در وطنش خسته ایسه قزاقستان اوارده ایسه نسبت پیشنه خیلی کمه خیلی ارد کمه نیست خیلی بعد برای تجارت تغول نمیگیره خیلی.
همکنون مقامات ولایت ختلان با در نظر داشتی نارسویی آذوقه و بالاروی به شدت قیمت مواد نیازی اولیه تصمیم گرفتند صادرات ارد و گندم محلی را به خارج از کشور متوقف نمایند. در برابر هشدارهای جامعه جهانی از بحران احتمالی غذا، مقامات تاجیکستان نیز اقرار میکنند که کمبود آذوقه به این کشور خطر زاست. با توجه به این مشکل اخیراً بانک جهانی برای تامین امنیت غذایی به تاجیکستان 5 میلیون دلار و همزمان جهت بهسازی وضع بهداشتی اهالی از نارسایی غذا بیشتر آسیب پذیر کشور علاوه‌تن 4 میلیون دلار آمریکایی کمک بلای وضع اضطراری اختصاص داده است. گفته می‌شود مبالغ تخصصی یافته برای 28000 خانواده نیازمند تاجیکستان جهت خریداری ارد و گندم و جلوگیری از نابودشوی چاروای خانگیشان تقسیم می‌شود. بانک جهانی همچنین از بالاروی قیمت مواد غذایی وارد شونده به تاجیکستان اظهار نگرانی میکند. گرانتر شدن قیمت ارد و گندم در کشور به سبد استعمالی مردم نیز تاثیر منفی رسانیده اکثر از آنها را وادار کرده است برای خریداری ارد بخشی اعظمی مبلغشان را مصرف نمایند. چنین به نظر میرسد که شماری قابل ملاحظه ساکنان به خصوص نواحی دوردست جنوب کشور برای خرید دیگر انواع خوراک پول نمییابند، زیرا طبق اطلاعی رسمی تقریبا 60% اهالی تاجیکستان در حال فقر و نداری شدید به سر میبرند. ناصرجان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغانتپه.
افزایش واردات ارد و گندم قزاقستان به ختلان به خاطر جلوگیری از بالاروی قیمت و به گرسنگی مواجه شدن مردم. طوری در بالا هم اشاره کردیم اعتراض های مردم به سیاست دولت به بالاروی قیمت مال و کالا و به ویژه مواد آذوقه با جاری کردن اندازهای میان شکن مورد بررسی کارشناسان و سیاستمداران تاجیک قرار گرفته است. به اعتقاد برخی آنها گرد همایی اعتراضی و ناراضیگی مردم بیشتر انگیزه سیاسی دارد تا آنکه اقتصادی دارد تا آنکه سیاسی. با دیگر دیدگاه و نظرهای کارشناسان و سیاستمداران از گزارش همکارم در شهر دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان آشنا خواهید شد.
اعتراض اخیر مردم از بالاروی قیمت مواد غذایی و کمبرقی در کلاب، تجمع تاجران و صاحبکاران در مقابل بالا بردن اجاره های غفره های دست فروشی در بازارها و سنگینی و افزایش تعداد اندازها و یا مالیات، همچنین خودسری های مقامات کمیته انداز مورد بحث و بررسی سیاستمداران و کارشناسان قرار گرفته است و سوال مطروحه این است که دلیل واقعی تجمع مردم در شهر خاروق مرکز استان مختار بدخشان کوهسار. اعتراض های اخیر مردم در کولاب و در گیری ها میان کارمندان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان و اداره همین وزارت در ناحیه رشت در چیست؟ به اعتقاد گلرخسار، شاعره سرشناس مردم فارسی زبان، همه جنگ ها از شلیک یک گلوله آغاز می شود و همه مخالفت و تنش از یک اقدام ناسنجیده یک مقام دولتی منشأ می گیرد. به گفته صاحب نظران، دلیل اصلی گرد همایی اعتراضی ساکنان شهر خاروخ انتقال نیروهای انتظامی و امنیتی دولت از مرکز به این ولایت مختار است که ساکنان این ولایت تا اندازه از سیاست دولت انتقاد کردند. نارضایتی مردم در این ولایت از چند ماه بعد این سو ادامه دارد. شادش عبدالله عضو مجلس عالی تاجیکستان چند ماه قبل در یک هیئت حکومتی در این ولایت بود و در گفتگو با رادیوی آزادی اوضاع در این منطقه را نگران کننده خوانده بود و گفته بود که وضع سنگین اقتصادی امکان دارد به نارضایتی بیشتر مردم منجر شود. اما به اعتقاد سیف‌الله صفروف، معاون رئیس مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری تاجیکستان، این اعتراض و گردی همایی ها هیچ انگیزه سیاسی و اقتصادی ندارد، بلکه تحریک است خارج از کشور به مردم این منطقه. سیف‌الله صفروف در این باره گفت:
زدی من اینها نه انگیزه سیاسی دارن و نه اقتصادی. در اینجا دیگر صحبتی هست، در اینجا دیگر بحثی هست، یک جهتی هست که بیشتر از بیرون انگیزه داده شده ایستادند، چون که اونقدر آوازهای دروغ و بی اساسی که در اطراف تاجیکستان پخش شد چند وقتی اخیر، از اون گواهی میدهد که یک عملی سازمان داده شده در اطراف تاجیکستان عمل کرده ایستاده است و کوشش می نمایند که در اینجا یک عملیاتی را راه اندازی نمایند.
سیف‌الله صفروف بود، معاون رئیس مرکز مطالعات استراتژیکی دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان. اما پروفسور حاجی محمد عمروف دلیل اصلی نارضایتی مردم را چنین توضیح داد:
بقیده من اگر سطح زندگی مردم بلند نبود، همین حادثه ها روی نمیداد. سطح زندگی خصوصا مردم ولایت خود مختار بدخشان پست است و سطح کمبزادی در اونجا نسبت به منطقه های دیگر تاجیکستان بلندتر است. همین خودش نه تنها از نظر بخطری اقتصادی، بلکه از نظر بخطری ملی هم خطرهای زیادی رو به وجود میدارد.
حاجی محمد عمروف بود از انستیتوت پژوهش اقتصاد وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان. دولت عثمان، کارشناس منطقه و سابق معاون نخست وزیر تاجیکستان، بر آن است که تحولات اخیر و اعتراض مردم اهداف سیاسی را به دنبال ندارد و این یک امر واقعی است که مردم تلاش دارند با گرد همایی های اعتراضی مشکل خود را به مقامات دولتی رسانند. دولت عثمان در این باره گفت:
برپوشدن یگان گرد همایی و گذاشتن طلب برای مثال بهبودی وضع اجتماعی، این یک نوع راهی هست که البته طلبات و وضعیت مردم به رهبریت کشور میرساند. به همین خاطر من فکر میکنم که البته شاید انگیزه های سیاسی هم البته داشته باشند، این هم یک چیز طبیعی است. من فکر نکنم که اینا مثلا ریشه های بیرونی داشته باشند. من فکر میکنم بیشتر البته از مشکلات اقتصادی جامعه البته سرچشمه گرفته ایستاده است.
دولت عثمان بود، کارشناس این منطقه. به اعتقاد پروفسور حاجی محمد عمروف،
زندگی مردم بهتر می بود اگر امکانات هم وجود داشت که مثلا بحران اقتصادی روی ندهد، اما متاسفانه در تاجیکستان بحران اقتصادی وجود دارد و البته مردم سبب های گوناگونی همین وجود داشتن بحران رو میجویند، میگویند که مثلا عامل قومی وجود دارد، آن کسانی که از قوم مثلا آن سواد ندارند و غیره و غیره.
به اعتقاد پروفسور عمروف، دولت یک برنامه درست استراتژیک ندارد و به همین دلیل است که با بحران عمیق سیاسی و اقتصادی روبرو و افزود. برای مثال دولت با بالا بردن تروفه های انداز و گمرک و خدمت رسانی می خواهد پول بیشتری را به بودجه وارد کند، در حالی که این اقدام دولت با بالا روی قیمت کالاها به خصوص مواد غذایی در بازارهای داخلی منجر شده است و مردم از دولت تقاضا دارند تا حقوق ماهانه آنها را برابر گران شدن قیمت مواد غذایی بالا ببرد. اما دولت از این توان برخوردار نیست و این باعث نارضایتی مردم در تاجیکستان شده است که بخش اعظمی مردم این جمهوری در زیر خط فقر بسر میبرند. ذوالفقار اسماعیلان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نظر کارشناسان و سیاستمداران تاجیک به تحولات اخیر سیاسی و اقتصادی و نگرانی های مردم در تاجیکستان. شنوندگان ارجمند، نصف نشر این مجله شامگاهی سپری شد و باید برایتان بگویم که در ادامه مجله شامگاهی دیگر گزارش های جالب نیز داریم که با محتوای آنها بعد از پخش یک پاره ترانه آشنا خواهید شد. عاشقی تاریخ نداره، از نوشافرین و اکنون شنوندگان گرامی نگاه به سرخط گزارش های بعدی مجله شامگاهی. دادگاه حقوق بشر اروپا از مقامات روسیه خواست که استقلال رئیس حزب دموکرات تاجیکستان محمد روزی اسکندروف از مسکو به دوشنبه را تشریح کند.
صلح برای نوار غزه، اسرائیل و حماس در مورد آتش‌بس به سازش رسیدند.
دام برای خبرنگاران، چرا حامیان حقوق بشر از ورود تغییر و اضافه‌ها به قانون مطبوعاتی قرقیزستان راضی نیستند؟
روزی رودکی در سازمان ملل متحد قرار است در این محفل سالگرد آدم و شعرا مقامات عالی سازمان ملل و دبیر کل بان کی مون نیز شرکت کند.
و تلاش ها برای آخرین راحت به چهار یک فینال جام اروپا آید به فوتبال، کی ها پیروز می شوند، روس ها یا شوید ها؟ مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید که به طور مستقیم از شهرهای پراگا و دوشنبه تقدیمتان میشود. مسئولیت معرفی این نشر مجله را من سید قاسمی قیامپور و همکارم در شهر دوشنبه برات یوسفی بردوش داریم. امروز چهارشنبه 18 ایون سال 2008 میلادی است.
و در ادامه مجله شامگاهی باز هم از رویدادهای مهمی بین المللی، اسرائیل و سازمان ستیزجویان حماس توافق حاصل کردند که میتواند مشقت 1,400,000 ساکن نوار غزه را کاهش داده، حمله های مشکی حماس به شهرهای جنوبی اسرائیل را قطع کند. موافقه درباره آتش‌بس دیروز حاصل شد و طبق آن از فردا یعنی پنجشنبه 19 ایون شروع می شود. اگر این آتش‌بس دوام دار شود، اسرائیل تحریم های زیر غزه را بکار خواهد کرد. تفصیلات بیشتر را در این باره از همکارمون سلیمی ایوبزاد بشنوید.
توافقی که خیلی شکننده به نظر می رسد برای 6 ماه حاصل شده، طرف ها امکان تمدید آن را پیش بینی کرده اند. سخنگوی حکومت اسرائیل مارک رگیو این خبر را تصدیق کرد و می گوید روز 19 ایون یعنی آغاز اجرای سازشنامه ظاهرا باید شروع یک مرحله تازه باشد که اسرائیلی ها دیگر از احتمال پرواز مشک های حماس به سر خود نهراسند و افزود کشورش به این تشبث مصر امکان می دهد تا موفق گردد. توافق با میان روی حکومت مصر به دست آمده است. رگیو گفت
words are important, deeds much more.
سخن مهم است، عمل مهمتر. اگر ما در واقع ببینیم که حمله های خصمانه تروریستی از غزه به اسرائیل و ستیزجویی حماس در داخل غزه قطع شود و سرنوشت گروگان ما سرباز اسرائیلی جلت شلید مثبت حل گردد، وضع کاملا نو به میان خواهد آمد.
به دنبال اظهارات سخنگوی حکومت اسرائیل مارک رگیو، نمایندگان حماس نیز اظهار صمیمیت کردند و رهبر این سازمان در غزه اسماعیل هنیه میگوید گروه او نیز خواسته های خیش را به دست آورد.
المطالب الفلسطینیه مطالب كانت واضحه، رفع الحصار و فتح المعابر و وقف العدوان.
طلب فلسطینی ها روشن بود، قطع محاصره و راهبندان، افتتاح گذرگاه های مرزی و پایان تجاوزکاری. باور داریم به این طلب ها رسیدگی شد و مردم فلسطینی ثمره این گفت و شنید و مکالمه را خواهند دید و این میوه یک سال مشقت محاصره
کلوگی خواهد بود.
سازشنامه نو در واقع برای هر دو طرف دستاوردی بزرگ است. آنگونه که هنیه ذکر کرد، این توافق اعتبار حماس را بالا میبرد و نشان میدهد که حماس عملا میتواند با اسرائیل وارد گفت و شنید و سازش شود. در گذشته اسرائیل احتمال همه گونه تماس با حماس را رد میکرد، زیرا این گروه حق هستی دولت یهودی را اعتراف نمیکند. در پیام خود سخنگوی حکومت اسرائیل مارک رگیو از روی احتیاط تاکید به آن کرد که حکومتش پیشنهاد حکومت مصر را پذیرفته است. اجرای توافق وضع حماس را در غزه نیز بهتر میکند، زیرا تا حال مردم غزه موشک های حماس را سبب افزایش فشار اسرائیل و بس شدن وضع زندگیش میدانست. باز شدن راه و گذرگاه به مردم غزه امکان میدهد به وضع بهتر اجتماعی دست یابد، اما همه چیز به آن بستگی خواهد داشت که سازشنامه تا کجا بقا پیدا خواهد کرد.
توافق میان حکومت اسرائیل و سازمان حماس که طبق آن شروع از فردا حمله ها به همدیگر قطع خواهد شد.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبورگ 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبورگ موج 12226 رمزی میزان 27500 آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. دادگاه حقوق بشری اروپا از مقامات روسیه درخواست کرده است که جزئیات استرداد رئیس حزب دموکرات تاجیکستان محمد روزی اسکندروف از مسکو به دوشنبه در 3 سال پیش را شرح بدهد. اکنون مقامات داخلی روسیه موظفند که تا ماه سپتامبر سال روان با صلح‌های دادگاه در رابطه با بازداشت و نوحه استرداد محمد روزی اسکندروف به تاجیکستان پاسخ بگویند. از مسکو همکار ما محمد رحیمی سعی در گزارش می‌دهد.
رئیس مرکز بین المللی حفظ حقوق و وکیل دادگاهی کارینا اکاپوا از دادگاه حقوق بشر اروپا روز چهارشنبه در صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی در مسکو خبر داد دادگاه استراسبورگ در رابطه با استرداد مرموز محمد روزی اسکندروف رئیس حزب دموکرات تاجیکستان در ماه اپریل سال 2005 از مسکو به دوشنبه به مقامات روسیه درخواست ارسال کرد و خواستار پاسخ به این مسئله شده است.
Российская должна будет ответить на 5 вопросов.
محافظ حقوق همچنین گفت درخواست عبارت از 5 سوال با دلیل و برهان است و فکر میکنم پاسخ به این پرسش ها حادثه را بوده شدن اسکندر را روشن خواهد کرد. حقوق شناس افسود ادعای روسیه که خود را در این حادثه به جرم حسابات به بنیاد است به این سبب که در عملیات ربودن اسکندروف نه نیروهای امنیتی تاجکستان بلکه محض روسیه اشتراک کردند. روسیه به گردن میگیرد یا نه اختیار دارد، ولی یک مسئله کاملا روشن است که حکومت روسیه نمی بایست شخصی را که در کشور خود به حیث مخالف و یا اپوزیسیونر شناخته شده است تسلیم میداد. پس روسیه آنچه در قبال محمد روزی اسکندروف کرده است از نگاه حقوق بشر غیر قانونی است. دادگاه استراسبورگ درخواست خود را به مقامات روسیه در زمینه بازرسی های انجام داده آنا ستاویتسکایا وکیل دادگاهی محمد روزی اسکندروف در مسکو تهیه کرده است. با گفته آنا ستاویتسکایا در چهارچوب معیارهای بین المللی روسیه معذف است به پرسش های دادگاه اروپا تا 24 سپتامبر سال روان پاسخ بگوید. محمد روزی اسکندروف یکی از جنگ سالاران مخالفین در زمان جنگ شهروندی بعد امضای صلح در سال 1997 ریاست شرکت دولتی گاز تاجکستان را بر عهده داشت. پس از سبکدوش شدن در مسکو به سر می برد و ماه اپریل سال 2005 در شهر کرالیووی ولایت مسکو از سوی یک گروه نامعلوم ربوده و از طریق فرودگاه نظامی شهر چکالوسک روسیه به نیروهای امنیتی تاجکستان تسلیم داده شد. دادگاه تاجکستان اسکندروف را با اتهام غارت اموال دولتی، تشکیل دسته های نظامی، تروریسم، رهزنی و غیره به 23 سال زندان محکوم کرده است. وکیلان دادگاهی اسکندروف باور دارند که در صورت پاسخ صادقانه مقامات روسیه با درخواست دادگاه اروپا، شیوه ربودن رئیس حزب دموکرات تاجیکستان در روسیه و هم مجرمین این حادثه روشن خواهد شد. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی، مسکو.
درخواست دادگاه حقوق بشر اروپا از مقامات روسیه برای تشریح سببهای استرداد رئیس حزب دموکرات تاجیکستان محمد روزی اسکندروف از مسکو به دوشنبه. شنوندگان ارجمند در برنامه بامدادی ویژه گفتار علم و فناوری پخش خواهد شد. در آن ویژه گفتار روی کدام موضوعها تمرکز شده است از همکارمان اسکندری خواجه میرزاده بشنوید.
شمالی ورزابی نتیجه تغییر اقلیم است و یا آفت طبیعی معمولی؟ پژوهشگران عصبشناس میگویند که عقل به پیوست تارهای عصب ارتباط دارد، نه اندازه مغز سر. در دوام آن، مشورت برای حیات سالم و طولانی و ترک سیگارکشی که در شکل دست جمعی ثمره بیشتر دارد. این است محتوای شماره نوبتی مجله علم و فناوری های بخش تاجیکی رادیوی آزادی که شام چهارشنبه و صبح پنجشنبه خدمت شما پیشکش می شود.
اما حالا مجله شامگاهی است و آن را با بررسی موضوعهای منطقوی ادامه می دهیم. ورود تغییر و اضافه ها به قانون مطبوعات قرغیزستان مستقلیت رسانه های خبری را از بین می برد و در راه رشد آن مانعه ها ایجاد می کند. این نتیجه گیری کارشناسان، حامیان حقوق بشر و خبرنگاران مستقل قرغیز است از طرح تغییر و اضافه ها به قانون مطبوعات کشور که از سوی رئیس جمهور قرمانبیک باقیف پیشنهاد شده است. از جمله طبق این تغییرات رئیس جمهور نظارت کامل کمیته رادیو و تلویزیون را در اختیار خواهد داشت. امروز فعالیت این کمیته تحت نظر یک گروه ویژه است. همچنین بعد ورود تغییر اضافه ها از سوی ساختارهای حکومتی بازپس خواندن مجوز پخش برنامه های صدا و سیما آسان تر خواهد شد، در حالی که طبق قانون فعلی فقط دادگاه حق بازخواند مجوز را دارد و خلاص. تغییر و اضافه ها به قانون مطبوعات برای رسانه های خبری مستقل قرغیزستان باز چه مشکلات پیش می آورد؟ از همکار ما کیومرثی عطا بشنوید.
بعد از آنکه قرمانبیک باقیف رئیس جمهوری قرغیزستان اصلاح و تغییرات به قانون مطبوعات کشور را امضا کرد، حامیان حقوق بشر صدا بلند نمودند که این تغییرات مستقلیت مطبوعات را به خطر مواجه می کند. قبلا در جریان تبلیغات انتخاباتی قرمامک باقیو وعده کرده بود که با تلویزیون و رادیوهای ملی و رسانه‌های دیگری که از سوی دولت حمایت مالی می‌شوند استقلال کامل خواهد داد. اما سازمان خبرنگاران بدون مرز که مقرش در پاریس است در بیانیه خود روز 16 ایون هشدار داد که تغییرات امضا کرده باقیوف رسانه‌های زیادی را تحت نظارت و فرمان او قرار خواهند داد. سازمان خبرنگاران بدون مرز هشدار می‌دهد که قانون نو به آقای باقیوف صلاحیت تعیین کردن ریاست تلویزیون و رادیو را فراهم می‌کند. پیش از این تغییرات کمیته رادیو و تلویزیون را شورای نگهبان 15 نفری اداره می‌کرد که پرزیدنت، پارلمان و سازمان‌های غیر دولتی به آن 5 نفری عضو پیشنهاد می‌کردند. بقید آرومبکوف یک عضو این شورا بر رادیوی آزادی گفت قانون نو به ادامه اصلاحات مطبوعات در کشور مانع می شود.
این قانون مانع راهی سازمان دادن تلویزیون های جمعیتی می گردد. گذشته از این بر روند دموکراتی و آزادی بیان در کشور تأثیر منفی می گذارد که قبلا افتخار قرقیزستان بودند.
Блокачей мактанып келген сөз эркиндигине дагы бир начар таасир тийгизет деп ойлойм да.
Комитет дифо аз журналисттон низ шикоят дарат ки тагйири қонуни матбуот бо талаби он ки ними барномаҳои ҳамагуна телевизион ва радио бояд аз ҷониби худи он ва ба забони қирғизӣ таҳия шаванд ба ниҳодҳои давлатӣ иҷоза медиҳанд то муҷаввизи нашаротиро бо баҳонаҳои мухталиф тавқиф ё лағв кунанд. کمیته میگوید قبلا لغو مجوز با طلب دادگاه به عمل می آمد. رئیس سازمان غیر دولتی ژورنالیست مراد تولیوف بر رادیو آزادی گفت که قانون نو می تواند برخی از تلویزیون و رادیوهای مستقل را از بین برد.
اما بول موزم دولو برو چند کنده بزده مولیم عرقه چه گنون بگلیب قویده بزده چه.
این قانون قدم به عقیب است. شبکه های تلویزیونی و رادیویی آن را اجرا کرده نمی توانند. یعنی ما با پیشرفت شرکت های تلویزیونی و رادیویی مانع می گذاریم. ممکن است بسیار شبکه ها بسته شوند.
دو شبکه تلویزیونی در منطقه جنوبی اوش الکی به دادگاه قانونی اساسی در رابطه با این قانون شکایت بردند، ولی شکایت آنها پذیرفته نشد. هر دو شبکه با زبان ازبکی برنامه نشر میکنند که خلاف قانون نوی مطبوعات خواهد بود، اما بینندگان این شبکه ها را اقلیت بزرگ ازبک زبان اوش تشکیل میدهد. آقای تولایف همچنین از مطبوعات یاد کرد. به گفته او دو نشریه مستقل اکنون با مشکلات روبرو هستند که تا تغییر حکومت در سال 2005 وجود نداشتند. پرزیدنت باقیوف میگوید قانون هنوز در شکل طرح است و میتواند مورد بحث باشد. اما سازمان خبرنگاران بدون مرز میگوید چرا پرزیدنت باید طرح قانونی را برای امضا بپذیرد که خودش میداند غیر قناعت بخش است. پرزیدنت باقیوف از وزیران خواسته است عقیده جامعه مدنی درباره این قانون را جمع‌آوری کنند. در همین حال سازمان‌های غیر دولتی کمیسیونی را تأسیس دادند که قرار است پیشنهادهای تغییر و تکمیل قانون را آماده سازد.
رسانه‌های خبری مستقل قرقیزستان در روبروی مشکلات نو. شنوندگان ارجمند، بار دیگر یادرس می‌کنیم که اگر شما نظر، پیشنهاد یا پیام دارید، می‌توانید با رادیوی آزادی در تماس شوید.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 2-24-62-29. تکرار میکنیم 2-24-62-29. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانی ایمیل ما تجید سنجابت rfirl.org.
اول شنوندگان ارجمند، در ادامه مجله شامگاهی رادیوی آزادی یک گزارش از روزگار یک باغبانی پنجکینتی. بابای ابراهیم باغی به ثمر رسانده است با هزارها درخت خوی میوه‌دار و سایه افکن. همکاری ما در پنجکند شاهین روشن مهمان این مرد زحمتکش شد که در زندگی خود مخالی از نیکان باغ را شیار کرده است.
بابای ابراهیم با وجود سالمندی هر صبح را در باغی که پشیناندن 12,000 درخت بنیاد نموده است پیشباز میگیرد. مفصوف میگوید بدون این باغ و درختانی که همچون 10 فرزندش طول بیش از 10 سال بواید رسانده است زندگی برایش معنای ندارد. این تیرمرد نکوکار میگوید در دین مبین اسلام پروریش و به وای رسانیدن هر درخت خیر جاریه محسوب می‌یابد. این پیر برنادیل فرموده های احکام شریعت را شعار همه‌روزی خویش نموده، اگر سینش به 83 رسیده است و این عمل خیر و ثواب دست داده و آن را تا به این روز ادامه می‌دهد.
ما هر وقتی که اهروج رو بگذاشتم یک جنگ غیرانی آباد بود، شهری که کفترخانه نفتم. همین جوی که شهری کفترخانه کلی گنبای بود از بولو لندگو پرامده نابود کرد. ما مقصد کردم که همین جا آباد کنم و یک باغ کنم و همین باغ برای نمیتونم مانه. برای خوف من منفیتش بسن. همین که من برای خطف شدم. 12,000 بخ نهان کنود کردم که این جنگ
بابای ابراهیم تهارو زاده‌ای روستای غریبک ناحیه پنجکن بوده به قول همدهگانش یگانه اشتراکدار جنگ دوم جهانی است. امروز زنده و سلامت میباشد. غیب الله خواجایف به گفته همدهگان بابای ابراهیم نه تنها باغبان ماهر بلکه استعداد فوق‌العاده صنعت دریابندی را روی داشته است. به هنگام ضرورت این کار را عملی می نماید. مردم دهه غریبه که قسم زیادی خانم و زمین هایشان در نزد ساحل رود درفشان است، محض با صنعت دریابندی این پیری کرد از آخذی ها و تخریب کاری های این رود پردویان درفشان و مساله در موسم آخذی ها امین می ماندند. به گفته پنج پسرش حالا آنها نیز در پیروی پدر خیش و بنیان باغ نوی در حدود 3 هکتار شروع نمودند و آنها قصد دارند در این باغ بیش از 20,000 درختان سایه افکن و ثمر آور را پرورش نموده کار خیر پدر را ادامه دهند. شاهین روشن، رادیوی آزادی پنجکن.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه.
و اکنون رو می آوریم به رویدادهای فرهنگی. قرار است امروز در قرارگاه سازمان ملل متحد در نیویورک محفل بزرگداشت آدم و شعرا پایه‌گذار شعر فارسی تاجیکی ابو عبدالله رودکی برگزار شود. در تهیه این محفل دیپلمات های 3 کشور فارسی زبان تاجیکستان، ایران و افغانستان سهم گرفتند و محفل را هنرنمایی آوازخوان های معروف این 3 کشور نوروزی ها می بخشد. انتظار می رود که بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد در این محفل شرکت و سخنرانی کند. گروه هنرمندان تاجیک برای شرکت در این مراسم زیبا اخیراً وارد نیویورک شدند. همکارمان در این شهر لطیف لطیفی در صحبت با این هنرمندان درباره محفل بزرگداشت استاد رودکی تفصیلات بیشتر پیدا کرد.
حیات جمهوری تاجیکستان عبارت از هنرمندان سرشناس افضلشاه شادیف، آزادخان اشوروا، محمد سفر مرادوف، شهرت سیناکوف و دکتر علم ادبیات شناسی میرزا مولا احمدوف برای شرکت در مراسم تجلیلی 1150 سالگرد سردفتر ادبیات کلاسیکی تاجیک ابو عبدالله جعفری رویدکی در سازمان ملل متحد به نیویورک آمدند. رهبری بخش هنری حیات افضلشاه شادیف درباره آمدنشان به آمریکا چنین اظهار داشت:
نصیبی دیدن این شهر بود است که در جشن این بزرگوار ابرمرد نظم تاجیک استاد رودکی در امریکا هستیم و خوشبختانه همراه ما آقای محمد سفر برادر ما که فرکسرا هستند، شهره جان یک آوازخان بدخشی بسیار اختصاینده خوب جوان، آزاده جان یک هنرمندی که سرودهای کلاسیکی شش مقام تاجیک میخواند و بنده نیز آمدیم. خیلی خیلی بسیار شاد هستم که در امریکا دوستان گوناگون، نجات و گوناگون ملت و بیشتری اونها که به زبان فارسی سخن میگویند از دوستای ایرانی ما، افغانی ما، از برادرای بخاری، یهودیای بخاری که در اینجا هستند، بسیار هم یک صمیمیت بزرگ، پیشواز خوب و باور دارم که این جشن بزرگداشت رودکی و درجه عالی و درجه بلند میگذارد.
مراسم جشن رودکی در امریکا با ابتکار حکومت و نمایندگی تاجیکستان در سازمان ملل متحد یکجا با نمایندگی های ایران و افغانستان در این سازمان بین المللی دایر میگردد. در مقر سازمان ملل متحد کنفرانس علمی نمایشگاه رسمی رسومان تاجیک فریدون نعمت‌زاده خوشبخت خوشبختوف و لئونید خوشبختوف و کنسرت هنرمندان از تاجیکستان، ایران و افغانستان برگزار می شود. بعد از تمرین قسمت تاجیکی کنسرت را سفیر تاجیکستان در سازمان ملل متحد سیراج الدین اسلاف و سرمایه‌گذاران جشن از جانب تاجیکستان رئیس امانت بانک محمدامینوف محمدامین و نماینده شرکت هواپیمایی تاجیک ایر در ترکیه نیازوف شیرعلی قبول میکنند. آمدن صنعتکاران تاجیک را هزاران هموطنان ما در آمریکا دیرباز منتظر بودند که پزمانی ساز و نوای وطن گشتند. اما خرسندی سابق باشندگان تاجیکستان یهودیهای بخارایی از آن هم کمتر نیست. مهمانان تاجیک را هنرمندان و آوازخوانان یهودی آلبرت نورکالایف، رومان نورکالایف، روبینوف‌ها و دیگران با صمیمیت برادری پیشواز گرفته آنها را مهمان کردند. هنرمندان یهودی از جمله شایسته مولاجانوف، ملکه قلندرووا، روشل امینوف نیز در بخش تاجیکی کنسرت سهم خواهند گرفت. لطیفی لطیفی، رادیوی آزادی.
محفل بزرگداشت آدم و شعر را ابو عبدالله رودکی که باید همین بیگه در قرارگاه سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شود.
و در پایان مجله شامگاهی به توجه علاقمندان فوتبال. در چهارچوب بازی های فوتبال برای دریافت جام اروپا امروز در بازی میانی دسته های روسیه و شویسیا آخرین تیم شرکت کننده 4-1 فینال معین خواهد شد. زمنان دسته شویسیا حتی در صورت یک رنگ یا مساوی انجام یافتن بازی مبارزه را برای دریافت جام اروپا ادامه خواهد داد. بازی دیگر امروز میان دسته های اسپانیا و یونان چیزی را تغییر نخواهد داد، زیرا دسته اسپانیا علاکه صاحب راحت به 4-1 فینال شده است و تیم یونان واقعا قهرمان های فعلی فوتبال اروپا همه بازی های قبلی را باختند. تا امروز تیم های پرتغالیا، ترکیه، خرواتیا، آلمان، هلند، ایتالیا و اسپانیا حق ادامه سبقت برای جام اروپا را پیدا کردند. اما شنوندگان ارجمند، اینجا مجله شامگاهی رادیوی آزادی پایان می‌یابد.
برای آنکه تا این لحظه با ما بودید از شما سپاسگزاریم.
برایتان روز و روزگار خوش می‌خواهیم و خدا نگهبان شما.
خدا نگهبان.
در سینه همه دارم، در دل علمه دارم، رنج و ستمه دارم، تو خنده کنان مگذر، تو خنده کنان مگذر. در سینه همه دارم، در دل علمه دارم، رنج و ستمه دارم، تو خنده کنان مگذر، تو خنده کنان مگذر. برنگ و صفا میرم، از جبر و جفا میرم، به عهد و وفا میرم، تو خنده کنان مگذر. برنگ و صفا میرم، از جبر و جفا میرم، به عهد و وفا میرم، تو خنده کنان مگذر، تو خنده کنان مگذر. در روز سیاهی من آهی من تو خنده کنان مگذر در ناله و آهی من تو خنده کنان